بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. المسئولیت و تجاهل قیود و المقدمات تنقسم المقدمات و دخیلت الواجب شرعی الى ثلاثه اقسام. چهارمین بحثی که اینجا مطرح میشه در مورد این هست که مقدمات واجب شرعی به سه قسم منقسم میشوند که شامل مقدمات وجوبیه و مقدمات وجودیه هست و این مقدمات وجودی هم یا شرعیه هستن و یا عقلی هستن. در این هم بحث نیست که مقدمات وجوبیه همواره شرعی می باشند، اونو دیگه منقسمه به عقلیه و شرعیه نمی کن. این مقدمات وجودیه به عبارت اخرى میتونیم بگیم همون مقدمات واجب می باشند و مقدمات وجودیه مقدمه واجب هم می گویند، مقدمه صحت هم می گویند. اینا همه عبارت اون اخرایی از یک دیگر. اول مرحوم شهید صدر هر کدوم از اینها رو تعریف میکنه که مقدمه وجود چیه، مقدمه وجود چی هست و بعدش هم در مورد فرق بین این مقدمات وجودیه شرعیه و عقلیه بحث میکنه و بعدش هم دو تا سوال مطرح میکنه که سوال اول اینه که ما وظیفه‌مون نسبت به این مقدمات وجوبیه و وجودی چی هست و سوال دوم این که ضابط و شاخصی که شارع مقدس اینها رو مقدمه وجودی و وجودی قرار میده هر چیز تمام مطلب اینه. و اما بحث اول که در مورد تعریف این مقدمات وجودی و وجوبی هست میگه مقدمات وجوبی مقدماتی هستن که فعلیت وجوب متوقف بر این مقدمات هست که اگر این مقدمه محقق نشود هرگز وجوبی تحقق پیدا نمی کند، اون وجوب به فعلیت نمی رسد و تقیید اینها همواره تقیید شرعی است. دیگه اینجا فرض عقلی نمی شود چون شارع باید اعتبار بکند که این مقدمه اگر باشد وجوب تحقق پیدا می کند، همواره از جانب شارع صادر می شود. اون عقلی با این عقلی اینجا فرق میکنه، اونجا که ما چی میکردیم مقدمه برای وجوب هم میشود. بله، حالا اون دیگه شاید بگیم که مفروغ عنه چون بحث قدرت رو دیگه خیلی وارد بحثا نمی کنم، اون یک چیزی هست که بالاخره قدرت مفروغ عنه، ولی که غیر از اون بحث بلوغ و قدرت و امثال هم که شروط عامه برای تکلیف هستند دیگر مباحث رو که بحث بکنیم میگیم آقا این مقدمات وجوبی همواره به اعتبار شارع هست که اگر بخواد یه چیزی واجب بشود شارع مقدس هست که تعیین میکند که اگر این مقدمه تحقق پیدا بکند وجوب فعلی میشه. خب این مقدمات پس وجودیه به تقیید شرعی هستند و اون به شما اصلا موضوعشون هم به نحو مقدرت الوجود مفروض هست، یعنی به نحو قضایای حقیقی انشاء میشود. این از مقدمات وجودیه. و اما مقدمات وجودیه مقدماتی هستن که امتثال واجب متوقف بر اونها هست، لذا به اینها مقدمه واجب هم میگویند. مقدمه وجود، مقدمه واجب، مقدمه صحت، همه اینها مترادف از یک دیگر میباشند. که حالا این یا این مقدمه وجودیه شرعیه است و یا عقلیه است. چه زمانی شرعیه؟ زمانی که به اعتبار شارع مقدس باشد، مانند وضو نسبت به صلات که مقدمه واجب هست یعنی ما میبینیم صلات خودش یک مصلحتی دارد، وجوب برای او تحقق پیدا کرده است، ولیکن این وجوب مترتب بر یک مقدمه هست. بعدش بحث میکنیم که اصلا مناط بین این مقدمات وجودی و وجوبی همون شرط اتصاف و شرط ترتب هست، که قبلا اینم مثال میزدیم برای شرط ترتب که بشود مقدمه واجب. پس اگر به اعتبار شارع مقدس باشد، این مقدمه وجودیه شرعی هست، ولیکن اگر به اعتبار شارع نباشد بهش میگیم مقدمه وجودیه عقلیه. مانند قطع مسافت رو در نظر بگیریم نسبت به حج، شارع مقدس اینو اعتبار نکرده است، ولیکن اگر شما بخوای اون واجب را امتثال بکنی الا ولابد عقلا باید قطع مسافت صورت بپذیری. این از بحث مفهوم شناسی مقدمات وجوبیه و مقدمات وجودی. بحث بعدی، نکته دوم، در مورد فرق این مقدمات وجودیه با یکدیگر است، یعنی فرق مقدمه وجودیه شرعیه و وجودیه عقلیه. فرقشون این هست که در مقدمه وجودی شرعی اون متعلق امر همواره یک امر مقید است، به خلاف متعلق به شما اصلا چی؟ اون مقدمات وجودی عقلیه که مطلق می باشد. به چه بیان؟ مثلا وقتی که شارع مقدس می گوید که وضو مقدمه واجب برای صلات هست، این صلات مقید به وضوع هست که دیگه به شما اصلا چی شده؟ واجب شده. لذا متعلق امر همواره یک امر مقید هست، به خلاف اون مقدمه وجودی عقلیه که همون ذات الحج متعلق امر هست، دیگه اون حج مضاف به قطع مسافت متعلق امر نیست. چرا؟ برای اینکه اون دیگه به اعتبار شارع نیست. شارع توی مقدمه وجودی شرعی میگه آقا این صلاتی که تقید به طهارت داشته باشد برای من چیه؟ مأمورون به هست، ولیکن اونجا میگه آقا فقط اون ذات الحج برای من مأمورون به هست، گرچه نیاز به قطع مسافت به واسطه اون مقدمه عقلیه دارد. فرقشون در این هست که متعلق امر در مقدمات شرعیه به نحوه مقید می باشد، ولیکن در مقدمات عقلیه به نحوه مطلق می باشد. یک بحثی رو که اینجا باید بشناسیم بحث تقیده، که مرحوم شهید صدر مطرح می فرمان میگه ول مقید عبارتون عن ذات المقید و تقید. میگه متعلق امر یک امر مقیده. مقید چی هست؟ اون ذات مقید و تقید را اصطلاحا می گوییم چی؟ مقید. و فرق هست بین تقید و قید. تقید داخل در مقید هست، ولی چون قید داخل در مقید نیست. که انهو فرق هست بین چیزهایی که آقایون اصولی میگن، فرق هست بین شطر و شرط. شرط داخل در مشروط نیست، بلکه تقید این شرط داخل در مشروط هست، خودش خارجه. شرط قیده و هر قیدی خارج از مقیده، ولیکن میتونیم بگیم تقید به این قید و تقید به این شرط داخل در اون امر مقید هست. یعنی خدا شارع مقدس از ما صلات به شما اصلا با طهارت را میخواهد. طهارت که به شما هستم در نظر بگیریم، این تقیدش داخل در ذات و صلات هست، گرچه خود وضو که خیده خارج از ذات صلات می باشد، به خلاف این که شطر باشد. شطر یعنی جزء، مانند رکوع، مانند سجود، که اینها جزء شطر صلات هستند، جزء صلات هستند، شرط صلات نیستن. هر شرطی از اون جهتی که قید هست خارج از مقید، ولیکن تقید این داخل در اون ذات مقید هست. توی مباحث فلسفی هم به این مسئله میپردازه مرحوم سبزواری شعری داره که میفرمایند تقیدون جزء و قیدون خارجی، تقیدون جزء، تقید دیگه کنه اون میشه شطر برای اون مقید، ولیکن خود قید شرط برای مقید. از باب مقوله اضافه هست، یعنی ما توی تقید که شما در نظر بگیرین یه مقید داریم، یک تقید داریم، یه قید داریم. مقید اون چیه؟ ذات و صلات. قید وضوع هست. حالا اینها رو مضاف به هم ببینی، یعنی صلات متقید به طهارت، اینو میگن چی؟ تقید. یعنی باید اینها رو به صورت مقوله اضافه ببینیم، ولی اونا هر کدوم روی که امر مستقل هستن. لازم میگیم قید که داخل در مقید نیست، ولی که تقید داخل در مقید هست. یعنی که انهو تقید میشود شطر برای اون مقید، دیگه جزش میشه، ولی که خود قید شطر نیست، بلکه شرط است و هر شرطی خارج از مشروط هست. این هم پس از این عبارت. اصطلاحاً به این حسه هم میگویند در مباحث فلسفی، وقتی میگن حسه، حسه یعنی تقید، و هر تقیدی داخل در اون مقید هست. تقیدون جز اون و قیدون خارجی. این حالا چون این بحث تقید و قید و اینها اینجا مطرح شد، دقیقا بفهمیم که فرق بین قید و تقید و مقید و اینها چی هست. این هم که میفهمم و المقید عبارتون ان ذات المقید و تقید، شاید بگین آقا عبارت خارج از خالی از تسامح نیست، مقید چیزی هست که عبارت از ذات مقید، و چون مقید تا مقید داریم، این مقید اینجا که بحث شده دو تا مقیده. این که میگه مقید یعنی ذات و صلات، ذات و صلاتی که اینجا چی هست؟ لا به شرط از اون قیده، ولی که میگیم آقا اون مقید لا به شرط از اون قید عبارت است از اون ذات مقید، که این مقید دیگه به شرط شیء تقیده. یعنی خوبی میگیم آقا تعریف شیء به نفسهی شد، مقید چیزی هست که عبارت از مقید و تقید باشد. بعض وقتا تقید منهای قیدش در نظر میگیریم، این تقید منهای قید که در نظر گرفتیم، یا این چیه؟ میگه آقا اون مقید به اضافه تقید هست. اینو دیگه حالا با یه تسامح باید این عبارت رو معنا بکنیم. نکته دیگری که مرحوم شهید صدر اینجا میفرماید این هست که میگه در این مقدمات وجوبیه شرعیه که اون متعلقشون شده یه امر مقید، خب باید قاعدتا بگوید مقدمه شرعیه، و اول اینکه در عبارت میگه و ان المقدمت المذکوره مقدمتون عقلیتون لتقید، بینما نجد ان المقدمه العقليه الوجوده هي مقدمه لذات الفعل. یعنی اون مقدمه مذکوره که همون مقدمه وجودی شرعی هست، خب باید مقدمه شرعی برای تقید باشد. چرا میگه مقدمه عقلی؟ در حالی که مییابیم اون مقدمه وجودی عقلی را مقدمه برای ذات الفعل، یعنی متعلقش یک امر مطلق است، متعلقش دیگه امر مقید نیست. خب این سوال مطرح میشه که چرا مرحوم شهید صدر اینجا فرمود مقدمه عقلیه، با حال اینکه باید بفرمود مقدمه شرعیه. این میتواند ناظر به بحثی باشد که مرحوم و آخون در کفایی مطرح کرده، که میگه آقا ما اصلا هر مقدمه ای داریم، اون مقدمه مقدمه عقلیه است. عودت مقدمه شرعیه هم به مقدمه عقلی هست. بله، اعتبار شارع این هست که این قید برای این مقید است، ولیکن این تقیدش را عقل درک می کند. لذا از این اعتبار میتونیم بگیم آقا هر مقدمه عقلی هست. از این اعتبار میتونیم بگیم آقا این خدمت شما از بشه مرحوم شهید صدر میفرمایند گرچه این مقدمه شرعی هست، ولیکن از این اعتبار میتونیم بگیم مقدمه عقلی هست. به عبارت دیگر میتونیم بگیم آقا این که ما میگیم مقدمه یا مقدمه عقلی هست یا مقدمه شرعی هست، مقسمش مقدمه عقلی هست بالمعنى العام. مقدمه عقلی بالمعنى العام که همواره حاکم عقل هست در این تقید، یا این مقدمه شرعی هست یا مقدمه عقلی بالمعنى الاخص هست. از این اعتبار نه اینکه بگیم مقدمه عقلیه همون مقدمه عقلی بالمعنى اخصه، نه، هر مقدمه شرعی میتواند مقدمه عقلی هم باشد، ولی چون بالمعنى اهمه دیگه اینجا باید عبارات رو چی بکنیم. چه بسام بگیم آقا سهو قلم صورت گرفته به جای مقدمه شرعیه گفته مقدمه عقلیه، ولی چون بعض از شارعین گفتن این چون میتواند هر مقدمه عقلی باشد، از این جهت مرحوم شهید صدر اینجا فرمودن مقدمه عقلیه. بله، در کفایه مرحوم آخون صفحه 89 به این مسئله اشاره میکنن که حتی عودت مقدمات شرعی هم به مقدمات عقلی هست، چون اونجا مطرح میکنه که مقدمات یا عرفیه هستند یا شرعیه هستند و یا عقلیه هستند، و در انتها میفرمان همه این مقدمات عقلی هست. خب این از پس نکته دوم که فرق بین مقدمات وجودیه شرعیه و وجودیه عقلیه در این شد که متعلق امر در مقدمات شرعیه مقید است، ولی که متعلق امر در مقدمات عقلیه مطلق می باشد. بعد از این بحث می رسیم به دو تا سوال. سوال اول این هست که وظیفه مکلف وقتی که مواجه می شود با این مقدمات وظیفه چی هست نسبت به مقدمات وجوبیه و نسبت به مقدمات وجودی. بگیم نسبت به مقدمات وجوبیه هیچ تکلیفی ندارد، تحصیل مقدمات وجوبی برای او واجب نیست و تحریک به آنها از جانب شارع مستحیل هست، چون این مقدمات وجوبیه مقدمه هستن برای اینکه اون ذل مقدمه وجوبش فعلیت پیدا بکند، و تا وجوب فعلیت پیدا نکند تحصیل این مقدمات وجوبیه مستحیل هست. لذا مرحوم آخوندن در کفایه میفرمان وقتی مقدمه واجب را بحث میکند انها مقدمات ذکر میکنه، مقدمات وجوبیه، مقدمات وجودیه، و میگه این مقدمات وجوبی از محل بحث خارج هست، اگر بخوان واجب باشن مستلزم دور هست، و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب اینا باید حاصل بشوند تا اون وجوب فعلی پیدا بکنند. خب حالا وقتی وجوب فعلی پیدا کرد بخوام اینها رو دوباره تحصیل بکنیم میشه تحصیل حاصل. لذا مقدمات وجوبی واجب و تحصیل نیستند، به خلاف مقدمات وجودیه که اینها واجب و تحصیل می باشند. یعنی همین که اون وجوب فعلیت پیدا کرد، دقت بکنید، وجوب فعلیت پیدا کرد به چه واسطه؟ به واسطه این که مقدمه وجوبی او محقق شد. وقتی فعلیت پیدا کرد می تواند تحریک داشته باشد نسبت به مقدمات وجودیه، ولی چون مادامی که این وجود فعلیت پیدا نکرده تحریک نسبت به مقدمات وجودیه ندارد. مانند حج رو در نظر بگیریم، تا انسان مستطیع نشود، مستطیع استطاعت مقدمه وجود هست و باعث می شود که حج وجوب فعلی پیدا بکند. بعد از وجوب فعلی این مقدمات وجودی برای ما واجب و تحصیل می شود که باید قطع مسافت بکنیم، و ولیکن تا زمانی که اون مقدمه وجوب حاصل نشده و وجوب فعلی نشده است، تحصیل این مقدمات وجودیه لازم. حالا شاید سوال بکنین که آقا این مقدمات وجودیه چرا واجب هستن؟ چون میگم آقا این مقدمات وجودیه جزئی از اون چی هستن؟ مقیدند. یعنی شارع مقدس میفرمایند که خدمت شما عرض بشه، حالا توی بحث صلات، صلات مع الطهاره مأمورون به هست، لذا جزئی از مأمورون به که میشود وضو، همین که وجوب فعلیت میکند، وجوب فعلیت پیدا میکند، باید این مقدمات وجودی هم تحصیل بشود. لمش به خاطر اینه، چرا بگیم که اینها جزئی از اون مأمورون به هستند. حالا اونجا رو دیگه به شما کنم بحث نمی کنه، عقلا واجب می شود. بله اون بخاطر عقل، ولی کم توی مقدمات شرعی چون میگه جزئی از اون مأمورون به هستند و قیدی برای اون مأمورون به هستند، اینها واجب و تحصیل می باشند. مطلب دیگر این که ممکن است یه مقدمه‌ای هم وجودیه باشد و هم وجوبیه. وظیفه مکلف نسبت به این چی می شود؟ پس حالا دو قسم رو بحث کردیم، یکی مقدمات وجوبی که واجب و تحصیل نیست، مقدمات وجودی قابل و تحصیل، واجب و تحصیل هست. حالا بعضی مقدمات می شود که هم وجودیه هستن و هم وجوبیه، چنانچه بعدش که اون خدمت شما از بشه ضابطه رو بحث می کنیم، اونجا ذکر می شود که اگر این شرط شرط ترتب باشد و غیر اختیاری باشد برای مکلف، این مقدمه هم مقدمه وجودی هست و هم مقدمه وجوبی هست. لذا ما چند نوع سه تا مقدمه داریم: مقدمه وجودی، مقدمه وجودی، مقدمه تلفیقی، تلفیقیه، یعنی تلفیق از وجود و وجود. مانند زوال رو در نظر بگیریم، زوال آفتاب که مقدمه وجوب برای صلات هست و مقدمه وجود هم هست. چرا؟ چرا مقدمه وجوده؟ برای این که میتونیم بگیم آقا صلات به ماهیت صلات مصلحت دارد، لذا وجوب دارد و این زوال میشه مقدمه برای واجب. یعنی اون مصلحت فقط مترتب بر زوال هست. قبلا چجوری مثال میزدیم؟ آقا دوا به خاطر مرض مصلحت پیدا کرد، ولیکن این دوا مترتب بر چیه؟ طعام هست. که اول طعام چی بکنه؟ اینجا هم همینجور صلات به ماهیت صلات مصلحت دارد، ولیکن این مصلحت صلات مترتب بر زواله، یعنی اینو بعد از زوال به جا بیار. نداره، ولی از باب این که چرا مثلا
اختیار نیست،
آره احسن. لذا این میشود چی؟ مقدمه وجوب از این جهت. خب چرا میگیم مقدمه وجودیه هست؟ برای اینکه خدمت شما عرض بشه، نه تا الان اینجوری گفتیم مقدمه چیه؟ وجودی هست. بله مقدمه وجوبی هست، برای اینکه تا زوال تحقق پیدا نکند اون وجوب هم فعلی نمیشود، بالاخره میشه هم مقدمه وجودی هم مقدمه وجودی. حالا مقدمه که تلفیق هست این وجوب این باشد، آیا واجب و تحصیل هست یا نیست؟ میگیم واجب و تحصیل نیست. حالا اون اشاره میکنیم مثلا مرحوم آخوند یک ملاک دیگه دار، ولی شان حالا اگر در نظر بگیریم که یک مقدمه وجودی و وجودی باشد معن، آیا واجب و تحصیل هست یا نیست؟ میگیم واجب و تحصیل نیست. چرا؟ برای اینکه اون زوال شمس اصلا در ید اختیار مکلف نیست که بخواد مثلا اونو چه کار بکنه؟ تحصیل بکنه، و تحصیل نکند معقوب باشد. این گونه نیست. خب این از جواب سال اول که تکلیف مکلف نسبت به این مقدمات این گونه شد. و اما سوال دوم در مورد ضابطه بین این مقدمات هست. چه زمانی مقدمه مقدمه وجودی هست و چه زمانی مقدمه مقدمه وجوبی هست. این بحث رو مرتبط میکنیم با مباحث سابق که بحث شرط اتصاف و شرط ترتب رو مطرح کردیم. به این بیان که اگر شرط شرط اتصاف باشد، همواره این مقدمه مقدمه وجوبی هست و نمیتواند مقدمه وجودی باشد. چرا؟ یک کبرای خفیه مرحوم شهید صد اینجا در نظر میگیره، میگه اگر بخواد مقدمه وجودیه باشد باید واجب و تحصیل باشد و این نمیتواند واجب و تحصیل باشد، چون تا محقق نشود اون ذل مقدمه هرگز وجوب پیدا نمی کند تا این بشود واجب و تحصیل. فلسفته که این مقدمه مقدمه وجوب هست چون واجب و تحصیل نیست. یعنی در به شما مثلا ذهن شهید صد اینه که این دو تا کبرا هست، این که مقدمه وجوبیه واجب و تحصیل نیست و مقدمه وجودیه واجب و تحصیل هست. حالا میگیم چرا این دو تا کبرا قائل هست. پس اگر شرط شرط اتصاف باشد مقدمه میشود مقدمه وجوب، ولی کن اگر شرط شرط ترتب باشد، این از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این امری اختیاری است برای مکلف که این مشابهت مقدمه واجب، مقدمه وجود، مقدمه صحت، همینا رو میگه، و یا اینکه اختیاری نیست این دیگه مقدمه میشه مقدمه تلفیقیه، یعنی هم وجودیه هست و هم وجوبیه هست. خب چرا میفرمایند وجوبیه هست؟ وجودیشو گفتیم، چون میگه آقا این که در ید اختیار مکلف نیست و نمیتواند تحصیل بکند، این مقدمه میشه مقدمه وجوبیه. یعنی چیزی اگر قابل تحصیل نباشد و شارع مقدم مقدس اهتمامش برای تحصیل نباشد، میگه مقدمه چیه؟ وجوبیه است. حال این که مرحوم آخوند میفهمون نه، مقدمات وجودیه اهم از این هست که اینها واجب و تحصیل باشند، یعنی اختیاری باشند یا اختیاری نباشند. مرحوم شهید صد میگه آقا چیزی که اختیاری نیست دیگه نمیتواند مقدمه واجب باشد، مقدمه وجودی باشد، چون مقدمه وجودی چیزی که واجب و تحصیل باشد. این دیگه نهایتا باید مقدمه وجودیه وجوبیه باشد. حال بحثم روی زوال هست. خب بالاخره زوال آیا مقدمه وجود هست یا مقدمه وجوب؟ به نظر میرسه که این مقدمه چی هست؟ وجوب میباشد. بله؟ که اگر نباشد اصلا این وجوب پیدا نمی کنن. حالا بعد بستگی میگیریم که آقا صلات به ماهیت صلات مصلحت دارد یا صلات مع الزوال مصلحت دارد. اگر بگیم زوال مع الصلات مصلحت دارد که میشه مقدمه وجود، ولی اگر بگیم صلات به ماهیت صلات مصلحت دارد ولی که این صلات مترتب بعد از زوال میباشد، میشه مقدمه وجود. حالا این کشف مناطش دیگه خیلی به دست ما نیست که ببینیم آیا چجور هست، ولی احساس میکنم که مقدمه وجوب نیست، مقدمه چیه؟ وجودیه هست. یعنی صلات به ماهیت صلات کرنش در مقابل پروردگار عالم به ماهیت مصلحت دارد، چنانچه ما در صلات بله
واجب هست ولی فعلی هنوز فعلی نشده دیگه در حسن شلل، تا وقتی زوال صورت نگیره فعلی نشده هست، وقتی زوال صورت نگیره فعلی.
بله، چون اگر به جهت فعلیتش در نظر بگیریم میتونیم مقدمه وجوبیه باشه. بله بله، ولی مرحوم آخوند قائل هست که زوال مقدمه وجودیه هست گرچه اختیاری نیست. یعنی مرحوم آخوند میگه آخوند میتواند مقدمه وجودیه باشد، گاهن اختیاری باشد و گاهن اختیاری نباشد، ولی مرحوم شهید صد میگه آقا چیزی که اختیاری نیست نمیتواند به تنهایی مقدمه وجودیه باشد. بعد مقدمه وجوبیه هم باشد. ولی اینها هیچ ثمره‌ای نداره. حالا که بیان بحث بکنیم که آیا بالاخره این زوال مقدمه وجود هست به تنهایی، یا مقدمه وجوب هست به تنهایی، یا یه مقدمه وجودیه وجوبی هست. چون اختیاری نیست، اینم دیگه بالاخره بحثی نیست که آقا واجب و تحصیل هست یا نیست. خب اینم از این بحث. پس اونم از این بحث و محصل بحث این می شود که مقدمه وجوب در دو جا محقق می شود، جایی که این شرط شرط اتصاف باشد و جایی که این شرط شرط ترتب باشد ولیکن امری غیر اختیاری باشد، این میشه مقدمه وجوبیه. ولی مقدمه وجودیه جایی هست که شرط شرط اتصاف باشد و اون امر اختیاری باشد. و اما تطبیق المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات، مسئولیتی که مواجه می شود با قیود و مقیدات، یعنی مسئولیت این مکلف وقتی مواجه می شود با قیود و مقیدات چی هست؟ تنقسم المقدمات و دخیل فی الوجوب شرعی الى ثلاثه اقسام، مقدماتی که دخیل در واجب شرعی هست به سه قسم منقسم هست. الاول المقدمات التي تتوقف عليها فعلیت الوجوب، مقدماتی که فعلیت وجوب بر آنها متوقف است. و هی انما تكون كذلك به تقیید شرعی، و این توقف بر فعلیت وجوب به تقیید شرعی هست، یعنی همواره اینها شرعیه هستند، عقلی اصلا براشون لحاظ نمی شود. و اخذها، این اخذها عطف به تقیید، یعنی به تقیید شرعی و به اخذها مقدرت الوجود فی مقام جعل الحکم علی نحو القضیه الحقیقی، و اون موضوعشون مقدرت الوجود قبلا می گفتیم که به نحو وجود علمی ملحوظ شارع هست، مقدرت الوجود هستند لا نهج القضیه الحقیقیه. خب توی قضیه حقیقی هم اون موضوع به نحو علمی لحاظ می شود به خلاف قضیه خارجیه، البته بنابر مبنای مشهوره که این معنا را اصلا غلط فهمیدند. قضایای حقیقی و قضایای خارجی نیست که اینها میگویند، ما قبلا هم اینها رو بحث کردیم که معناشون دقیقا چی هست. لذا قضایای شرعی میگفتیم قضایای خارجی هستند، قضایای حقیقی نیستن، چون قضای حقیقی رفتن روی طبیعت به ماهیت طبیعت و اصلا سرایان به افراد پیدا نمی کنن به اون معنای دقیقی که مرحوم بوعلی و امثاله هم می گوین و مرحوم صدرا می گوین. ولی که متاسفانه مرحوم سبزواری این بحث را غلط فهمید و شیخ انصاری هم که شاگرد سبزواری هست این بحث را غلط فهمید و این بحث سرایان پیدا کرد به واسطه شیخ انصاری در مباحث فقهیه. و این دیگه همه معروفه که میگن قضایای شرعی قضایای حقیقی هست. منطقی که انده بود بله روی طبیعت به ماهیت طبیعت رفته، البته اینجور نیست، اینجوری نیست. مثلا قضایای حقیقی مثلا میگن مانند خدمت شما عرض بشه اجتماع و نقیزین محالون، اجتماع و نقیزین محالون جز معقولات ثانی منطقی نیست، یعنی فرق می کند که ذهن قید برای این قضیه باشد یا ذهن ظرف برای این قضیه باشد. اینجا ذهن ظرف برای قضیه هست و حال این که در معقولات ثانی منطقی ذهن قید برای قضیه هست، مانند ال انسان و نوعون، اینا رو دیگه بعد دقیقا فرق بزنیم بین حیثیت ظرفیه و حیثیت تقییدیه. تا این حیثیت و آقا انسان نشناسد اصلا علم تمامش به همین حیثیت، این حیثیت خیلی مهمه که آدم دقیقا این حیثیت رو بشناسه. مرحوم سبزواری و مرحوم مظفر میگوین اجتماع و نقیزه این محالون جز قضایای ذهنی هست، حال اینکه قضایای ذهنی همون قضایای طبیعیه هستن که توی منطق بحث میشه، ولی اینا معقولات ثانیه منطقه. اجتماع نقیزین مستحیلون میشه جزء قضایای حقیقیه، یعنی حکم رفته روی طبیعت به ماهیت طبیعت ولو اینکه فردی نداشته باشد، بینگر قضایای حقیقی. و قضایای خارجی حکم رفته روی افراد، دیگه اهم از این که در احد از منه ثلاثه موجود باشن، چه در زمان گذشته، چه در زمان حال و چه در زمان آینده که هنوز نیستن، مقدرت الوجودن. قضیه میشه قضیه خارجی. پس قضایای ذهنیه همون قضایای طبیعی هستند و شامل معقولات ثانی منطقی میشوند، مانند الانسان و نوع. این که بحثی ندارم، تو علوم دیگه ما اصلا قضایای ذهنی و طبیعیه نداریم. قضایای حقیقی رفتن حکم روی طبیعت به ماهیت طبیعت، دیگه این سریان و افراد هم پیدا نمی کنند. و قضایای خارجی حکم رفته روی افراد، اهم از این که اینها مقدرت الوجود باشن یا محققت الوجود در احد از منه ثلاثه، این معنای دقیقش. لذا اگر اینجور شد میشه من قضایای شرعی جز قضایای خارجی است، دیگه جز قضایای حقیقی نیستن. چون هیچ کس نمیگه آقا حکم رفته روی طبیعت صلات به ماهیت صلات و این انحلال به افراد پیدا نمی کند. بله، لأن الوجوب، بله این به نحو قضیه حقیقی هست، لأن الوجوب حکم مجعول تابع لجعله، فما لم یقید جعلا به شیء لا یکون ذلک شیء دخیلا فی فعلیته. بنابراین اگر مقید نشود جعلی به این شیء، لا یکون ذلک شیء دخیلا فی فعلیت اون وجوب، دیگه جز مقدمات وجوب نمی شود. و تو سما هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبیه کل استطاعت به نسبت الى وجوب الحج. الثانی المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بسبب عقد شارع لها قیدا في الواجب، مقدماتی که امتثال اون امر واجب متوقف بر اینها هست، که البته اگر از جانب شارع مقدس باشد به این مقدمات میگیم مقدمات شرعیه وجودیه، کل وضوء بالنسبه الى صلاه. از ثالث المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بدون اخذها قيدا من قبل شارع، كقطع المسافه الى الميقات بالنسبه الى الحج الواجب على البعيد، کسی که بعید دل مسافه است، و نصب السلم نردبان بالنسبه الى من وجب عليه المكس في طابق الاعلى، بخواد بره بالای پشتبان در طبقه اعلا. و تسمى بالمقدمات العقلیت الوجودیه. خب این نکته اول. و اما نکته دوم، فرق بین مقدمات وجودی شرعیه و عقلیه است که متعلق احدهما مقید است و دیگری مطلق است. و بالمقارنه بین هذین القسمین من المقدمات الوجودیه، اگر این دوتا قسم از مقدمات وجودیه رو ما کنار هم بگذاریم و ملاحظه بکنیم، انه فی مورد المقدمه شرعیت الوجودیه قد تعلق الامر بالمقید، اون متعلق امر، امر مقید است. مقید چی هست؟ یعنی آقا اونجا صلات مع تقید بالوضوء مأمور به هست، به خلاف تو مقدمه وجودی عقلیه که ذات الحج مأمور به هست. و المقید عبارتون عن ذات المقید و تقید، تقید داخل مقیده، قید خارج از مقید هست. و ان المقدمت المذکوره یعنی حصه ای از صلات چی هست؟ مأمورون به، نه صلات به ماهی از صلات، صلات مع تقید بالوضوء، اینو میگن حصه، حصه ای از صلات، یعنی اون صلاتی که مقید به طهارت است و اون تقید داخل در مقیده، حسه رو اینجا میگم. و ان المقدمه المذکوره مقدمتون عقلیتون لتقید، این عقلیتون رو دیگه از باب این که گفتیم هر مقدمه ای رو میتونیم مقدمه عقلیه بالمعن العام استعمال بکنیم. بینما در حالی که نجد و ان المقدمه العقلیه، این مقدمه عقلیه بالمعن اخص، ان المقدمه العقلیه الوجودیه هی مقدمه لذات الفعل، یعنی اون متعلق امر دیگه میشود ذات الفعل، یک امر مطلق میشود، امر مقید نمیشود. نکته سوم، دو تا سوال مطرح میشود که وظیفه ما نسبت به این مقدمات چی هست و ضابطه، آیا ضابطه موجود هست که این مقدمات وجودی و وجوبیه را از هم میل بدهیم. ول کلام تارتن یقع فی تهدید مسئولیت المکلف تجاه و حاضه الاقسام من المقدمات. مسئولیت مکلف وقتی مواجه با این اقسام میشه و چیست؟ و اخرا سال دوم، فی تهدید ضابط الذی یسیر علیه المولا، اون ضابطی که بر اساس اون ضابط مولا سیر میکند در جعل مقدمه من هذا القسم او ذاکه. و اما جواب از سال اول، اما تهدید و مسئولیت المکلف تجاه المقدمات فحاصله ان الوجوب و کذالک کل طلب لا یکون محرکا نحو المقدمات الوجوبیه، مقدمات وجوبیه واجب تحصیل نیستند ولا مدینا للمکلف بها، و باعث ادانه نسبت به اون مکلف نمی شود که اگر اینها رو تحصیل نکردن ادانه و عقاب داشته باشد. لأنه لا یوجد الا بعد تحقق این مقدمات، این مقدمات باید محقق بشوند تا وجوب فعلی بشوند. فکیف یکون باعثاً علی ایجادها، بنابراین چجوری می شود که بعثیت و تحریکیت داشته باشد نسبت به این ایجاد مقدمات وجودیه. و انما یکون محرکاً، ولی که نسبت به مقدمات وجودیه محرک است، و انما یکون محرکاً نحو المقدمات وجودیه به کلا قسمی ها، ولی چند مقدمات وجودیه محرکیت به اونها استحاله ندارد، میتوانند اینها چی باشند؟ قابل چی باشند؟ تحصیل. البته نباید بگیم قابل تحصیل، چون ممکن است مقدمه وجودیه وجودیه باشد. لأنه فعلی قبل وجود این مقدمات وجودیه، وجودیه بله، لأنه فعلی، این وجوبشون فعلی است قبل از این وجود مقدمات وجودیه. فیحرک لا محاله نحو ایجادها، بنابراین تحریک می شود نسبت به ایجاد این مقدمات وجودیه تبعا لتحریکه نحو متعلقه. چرا؟ برای اینکه اینها جزئی از اون متعلقه امر هستند. به معنا ان المکلف مسئول عقلا من قبل ذالک تکلیف ان ایجاد تلکل مقدمات، و هذا تحریک یبدع من حین فعلیت تکلیف المجهول، زمانی که فعلیت پیدا بکند. استطاعت وقتی محقق شد، حج وجوب فعلی پیدا می کند و این مقدمات وجودیه مانند قطع مسافت دیگه واجب و تحصیل می شود. فقبل ان یشبه تکلیف فعلیا لا محرکیت له نحول مقدمات طبعا لعدم محرکیته نحو متعلقه، ولیکن تا زمانی که این تکلیف فعلی نشده محرکیتی نسبت به این مقدمات وجودی نیست به تبع اون عدم محرکیت در متعلقشون، نه حج از ما خواسته شده است و نه اون قطعه. لأن المحرکیه من شؤون الفعلیه، این قاعده کبرویه است. خب این پس از مقدمات وجودیه و وجوبیه، یک مقدمه دیگه هم داریم که تلفیقی از این دوتا باشد. و از اتفق ان قید ما کان مقدمتا وجوبیه و وجودیه معن، در کجا؟ بعدش میگیم ضابطش این هست که این شرط شرط ترتب باشد ولی کن اختیاری نباشد، این مقدمه میشه مقدمه وجودیه ی وجوبیه. خب آیا این تحریک به او آیا مستحیل هست یا جایز هست؟ میگه امتنع تحریک و تکلیف نحوه او، نمیشه و تحریک سمت او صورت بگیرد. لتفرع وجوب علا وجودهی، چون این بالاخره یه مقدمه وجوبیه هست، تا وجوب تا اون تحقق پیدا نکند وجوب فعلی نمی شود، و وقتی این وجوب فعلی نباشد تحریکی به سوی او حاصل نخواهد شد. و انما یکون محرکن بعد وجود ذالک القید نحو تقید. بله وقتی این قید محقق شد، محرک از نحو اون تقید، مثلا صلات مع طهارت و ایقاء الفعل مقیدن به اون تقید. و اما جواب سوال دوم، ضابطه چی هست؟ و اما تهدید و ضابطه الذی یسیر علیه المولا فهو ان کل ما کان من شروط الاختصافی فی مرحله الملاک فیأخذه قیدا للوجوب لا للواجب. اگر شرط اتصاف بشود میشه مقدمه وجوب. فیسبه مقدمتا وجوبیه والوجه فی ذلک واضح. چرا مقدمه وجوب هست؟ واضحه، ولی بازم توضیح میدیم. لانه لما کان شرطا فی الاتصاف لا یحتم المولا به تحصیله. این همون قیاس متویه هست که مرحوم شهید صدر قائل هست. چون اهتمام مولا به تحصیل او تعلق نگرفته است، پس مقدمه وجوبی است. و هر جا که اهتمام مولا به تحصیل آن تعلق بگیرد، اون مقدمه مقدمه وجودی هست. لذا میگه مقدمه وجودی حتما باید چی باشه؟ اختیاری باشه. دقت میکنی؟ فلا یحتم المولا به تحصیله بینما لو جعله قیدا للواجب، در حالی که اگر این جعل بشود به نحو قید واجب و کان الوجوب فعلیا قبله لاصبح مقدمتا وجوبی وجودیه و لکان تکلیف محرک نحو تحصیله. و باید اون به شما اصلا چی؟ تکلیف محرک به تحصیلش باشد. و حال اینکه این به شما اصلا چی؟ محال هست. چرا؟ برای اینکه تا این محقق نشود وجوب وجوب فعلی نمیشود تا تحریک به سوی او صورت بگیرد. فیتعین و جعله مقدمتا وجوبیه. بله احسن. و اما ما کان من شروط ترتب فهو علی نحوین، احدهما ان یکون اختیاریا للمکلف و فی هذه الحاله یأخذه المولا قیدا للواجب لانه یحتم به تحصیل، چون اهتمام به تحصیلش دارد، میشه مقدمه وجودی. والآخر ان یکون غیر اختیاری، مانند زوال رو در نظر بگیریم. و فی هذه الحاله یتعین اخذه قیدا للوجوب. چرا للوجوب؟ برای اینکه غیر اختیاری هست. اضافتن الى اخذه قیدا للواجب، هم مقدمه وجودی هست و هم مقدمه وجودی هست. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، ممکن نیست که اکتفا بکنیم که این مقدمه فقط مقدمه واجب باشد. اذ مع الاقتصار كذلک يكون تكليف محركا نحوه، و تکلیف به سوی او صورت بگیرد اگر مقدمه مقدمه واجب باشد. حال اینکه میگیم این چون در ید اختیار ما نیست، تحریک به سوی او محال هست، لذا به تنهایی نمیتواند مقدمه واجب باشد، باید مقدمه وجود هم باشد. یکون و تکلیف محرک نحو و مدینا للمکلف به، و اگر انجام ندهد باید چی بشود؟ عقاب بشود، ادانه بشود. و هو غیر معقول. چرا غیر معقول؟ لعدم کونهی اختیاریه. و به هازا یتزه ان ضابط فی جعل شی قیدا للوجوب احد و امره، اما کونهو شرط الاتصاف، هر جا شرط اتصاف باشد مقدمه وجوب است، و اما کونهو شرط ترتب مع عدم کونهی مقدورن. ولی که اگر شرط ترتب شد و اختیاری بود میشود مقدمه واجب یا مقدمه وجود. و صلی الله علی محمد.